bahagia hidup bersamamu. Mesranya,
mesranya,
hangatnya,
hangatnya,
bila kita selalu berdua. Bila kita selalu bertemu.
Von der Sendung Frau Music Mix bei Radio Lora. Ich darf mich verabschieden. Mein Name ist Dijen Amrit. Ihr hört mich wieder am nächsten Montag bei Radio Lora vom 4 bis 5. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und mithört. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Und ihr hört jetzt Musik aus Thailand, also Siam. Mit dem Kraviwan Damnern. Und das ist das Album The Sound of Siam von 1964 bis 1974. Und ich sage Tschüss miteinander.
Radio Lora 97,5 MHz.
Ist mir im Jahr schon 120 Franken wert?
Oder 60 für Nichtverdienende? Einzahlen auf Postcheckkonto 80-144-03-9.
Damit ich auch in diesem Jahr sagen kann,
immer, mein Herz schlägt nur dir immer zu, ja, immer und immer, immer, immer. Try looking with your own eyes. Laura.
Ich habe Schafung, du bist ein Bibi, wie du ich habe Bibi schon mal. Ich habe Radio, Radio, Bibi, wie du ich habe Bibi schon mal. چشمه اشکم بی تو سراب، خونه اشکم بی تو خراب، شادی و بی تو مثل حباب، سایه آه نقش برا. رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده.
ای که به شبان رو پس بیری بی تو کبیری بی شما غم، ای که به رنجام رنگی امیدی بی تو از دیری در نام غم.
عشقم بی تو سراب، خونه عشقم بی تو خراب، شادی و بی تو مثل حباب، سایه آه نقش برا. رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده. دل که می گفتم محرم با من، کاش که می دیدی بی تو چه کرده.
ای که به شب ها صبح سپیدی بی تو کبیری بی شما من، ای که به رنجام رنگی امیدی بی تو اسیری در دامن.
رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده.
روز هفتم با درود و روز بخیر خدمت شما دوستان عزیز، امید در هر کجا که هستید روز و روزگار خوبی رو در پیش داشته باشید. در برنامه امروز نگاهی میکنیم با هم به چند خبری که در ایران و جهان اتفاق افتاد در رابطه با حادثه تروریستی پاریس که چهارشنبه گذشته اتفاق افتاد و تعدادی کشته شدند. در این رابطه تمام دنیا به هر روی پیرامونش صحبت کردند و این حرکت رو محکوم کردند. در ایران هم در جمعه که پشت سر گذاشتیم، حسن روحانی این حرکت رو محکوم میکنه، اما در کنارش همزمان وقتی خامنه ای صحبت داشته، خامنه ای هیچ اشاره ای به این مسئله نمیکنه و حتی وزرا هم این حرکت رو محکوم نکرده و در کنارش خامنه ای عنوان میکنه دشمن میخواهد که مسلمانان و کشورهای اسلامی را به جان هم بیاندازد، اما آنان باید بصیرت داشته باشند و بدانند که مصلحت همه در وحدت در برابر دشمنان است. وی ادامه میده دشمن کیست؟ دشمن سرمایه‌داری آمریکا و استکبار جهانی است که امروز در رأس آن آمریکا و صهیونیست‌ها و عناصر صهیونیست که دولت صهیونیست در فلسطین اشغالی هم یک بخشی از آن مجموعه خطرناک و آن سرطان مهلکی است که صهیونیست‌ها در دنیا به وجود آوردند. در مقابل اینها بایستی ایستاد، در مقابل اینها بایستی به اسلام مراجعه کرد، به متون قرآن مراجعه کرد. این صحبت‌هایی که خامنه‌ای در این ارتباط کرده، همونطور که عرض کردم خدمتتون، در جایی که می‌بینیم تمام دنیا حال به اشکال مختلف این حرکت رو میان محکوم میکنند. این حرکت رو اگر ما بخوایم یک نگاه گذرا برش بکنیم، عمدتاً این شیوه از کارهای تروریستی بعد از به وجود اومدن حکومت اسلامی در 1979 اتفاق میفته و بیشتر و بیشتر میشه و الان میبینیم که آخرینش همین شیوه کشتار در پاریس بوده و البته این آخرینش هم نخواهد بود. این حرکت ها ادامه خواهد داشت و میشه گفت به گونه ای که در سایر کشورهای اروپایی هم خواهد بود. این که عرض کردم در بعد از سال 1979 این شیوه را میفته، قبل از اون اگه ما بخوایم نگاه بکنیم حرکت های بگونه تروریستی وجود داشت. بادر ماینهوف بود، بریگادو روسو در ایتالیا بود و اینها عمدتاً کارهاشون بر مبنای این بود که رفقاشون که دستگیر می شدن و در زندان ها بودند حرکت هایی رو انجام می دادن، از جمله بادر ماینهوف برای آزادی همتکرارشون و به این شیوه کارهای تروریستی می شه گفت در دهه 70 وجود داشت، ولی بعد از اون می بینیم که کشتارها چگونه است. در شیبه قتلام هایی رو که الان شما مقایسه بکنید که در پاریس اتفاق افتاده، اینها همان شیوه هایی است که خود حکومت اسلامی هم در ترورهای خارج از کشورش انجام داده و به پیش برده و عمدتا به همین دلیل هم هست که رهبران حکومت اسلامی زیاد مایل نیستن حتی پیرامون مسئله صحبت بکنن و حتی تربیحا هم این رو محکوم بکنن، چرا که خواستشون هست، خودشون پای ریز این شیوه کشتار بودن در جهان و الان هم میبینیم که اونگونه که عرض کردم یک موجی راه داده و داره به جلو میره و طبیعتا دستگاه امنیتی اروپا همکاری های زیادی با هم دیگه دارند که بتونند پیشگیری بکنند از به وجود اومدن ترورهای مشابه، چرا که در کشورهای اروپایی که هر کدام از ما در این زندگی میکنیم بهای سنگینی پرداخته شده برای آزادی بیان و این از پایه روش کار شده. زمانی که یک بچه به دنیا میاد در خارج از کشور با این مجموعه سعی میکنن آشناش بکنن و این مهم رو توی جامعهشون روش بدن و طبیعتاً در مقابل این گونه حرکت ها که اگر قرار باشه تعدادی را بیفتند و افرادی رو که به گونه دیگر فکر میکنند رو بخواهند ترور بکنن و ساکت بکنند یک جریان فکری رو در کشورهای اروپایی خیلی ساده لوحانه است. همونگوی که عرض کردم اینها روش کار شده و متاسفانه در کشور ما، چرا که هرگاه هر کسی بلند شد و صحبتی کرد نتیجهش داغ و درف شد، زندان و اعدام و شکنجه بوده، خب شاید در اونجا یک مقدار پذیرش اینی که باید سکوت کرد و حرف نزد یک مقدار راحت تر باشه برای بخشی از جامعه، اما در دنیای بیرون اینگونه نیست متاسفانه. و دیدیم که حرکت‌هایی که میلیونی در پاریس بود و در کشورهای دیگر جهان هم مردم جمع شدند به حمایت از آزادی بیان و محکوم کردن این شیوه کشتار. این شرایطی که ما این روزها داریم در دنیای بیرون از ایران. اما برگردیم به داخل ایران، در صحبت‌هایی که حسن روحانی چندی پیش کرده بود و پیشنهادی رو عنوان کرده بود در رابطه با رفراندوم و تغییراتی در قانون اساسی که اون هم با گونه مخالفت خامنه‌ای روبرو شد، حال خامنه‌ای از حوزه علمیه خواسته در ادامه که باید نگاه داشته باشید، نظرتون روی نمایندگان و وزرا باشه و وزرا رو به هر شیوه میتونید تشر بهشون بزنید و جلوشون رو بگیرید. اما گذشته از تمام این سفارشاتی که خامنه‌ای کرد و مخالفت‌هایی که در رابطه با رفراندوم کرده، کلن رفراندوم در شرایطی که حکومت اسلامی بر سر کار هست موضوعی است بسیار خنده‌دار و دور از واقعیت‌ها. زمانی میتونه رفراندوم در ایران شکل بگیره، یک رفراندوم واقعی که اون هم بعد از سرنگونی کلیت این حکومت هستش، در شرایطی است که نیروهای دگراندیش بتونن بعد از سرنگونی امکانات تبلیغی خودشون رو داشته باشن، کار بکنن، توی رسانه‌ها مطرح بکنن اون طرز تفکرشون رو، اندیشه‌شون رو، چه میخواهند بکنن، چه نمیخواهند بکنن ها رو مطرح بکنن، مردم با این تفکرات گوناگون آشنا باشند و بعد در یک شرایط مناسب و بدون سرکوب و سانسور مردم بتونن به پای صندوق‌های رأی برن و رأی خودشون رو به اون جریان فکری که خودشون رو بهش نزدیکتر میبینن بدن. اما در وضعیتی که ما با این شکل حکومتی داریم و با این فیلترهای گوناگون و سرکوبهای بسیار زیاد و سانسورهای بسیار شدید، صحبت از رفراندوم کردن نه تنها از طرف حسن روحانی بلکه از طرف هر طرز تفکر دیگری که بخواد باشه یک مقدار با واقعیت‌های جامعه دور هست و چیزی جز سرگرم کردن مجدد مردم به نظر من نخواهد داشت. همونگونه که عرض کردم خدمتتون، هر موردی به این شکل حساس که میخواد برآورد بشه باید شرایط مناسبش هم وجود داشته باشه که هیچ کدوم از این شرایط تا زمانی که حکومت اسلامی بر روی کار باشه متاسفانه انجام پذیر نخواهد بود. در هنگامی میشه کاری کرد کارستان که این حکومت رو در کلیت به زیر کشیده باشیم و بعد بتونیم برای ایران فردا شرایطی رو آنگونه که مناسب هست پایه‌ریزی بکنیم و سعی بکنیم بر یک دیواری که از ابتدا راست آجرهاش چیده می شود بنای ایران فردا رو بذاریم، چرا که تجاربی که پشت سر داریم تا به امروز همش می بینیم که متاسفانه یکی بدتر از دیگری بر روی کار بوده در طول این مدت. و اما صحبت از 20 میلیارد دلار قاچاق کالا و ارز در سال 1392 میشه. در جای دیگری خدمتتون عرض بکنم 108 کارگر کشت و صنعت بهگده رضوی 8 ماه مزد طلب کردن. اینجا دوستان عزیز، من خودم با خودم حداقل یک مقدار مشکل دارم. امیدوارم دوستانی که این برنامه رو دارن میشنوند بتونن کمک بکنن به این که من از این مشکل حداقل خودم در بیام. من برام یک مقدار سخت است. من توی برنامه هایی که خودم در رادیو تلویزیون هم صدا داشتم چندین بار پیرامون مسئله صحبت کردم و الان که این خبر رو من روی مانیتور خبر میبینم باز همون سوال برای خود من پیش میاد که چگونه هست کارگرانی که میروند و کار میکنند مزد کارشون رو نمیگیرند، طلبکار هستن از کارفرما یا به گونه ای از دولت طلب دارند اما هر روز سر کار میروند و با این هزینه های بسیار سنگین روزگار رو میگذرونند و به پیش میرن. به نظر من یک مقدار با واقعیت ها جور در نمیاد. ما هر کدوم تو بیرون از ایران که داریم زندگی میکنیم اگر 5 روز به طور مثال قبض پرداختیمون دیر بشه برامون جریمه میاد، بعد نمیدونم اون جریمه اضافه میشه و شرایط سختتر و سختتر پیش میاد که ما باید این رو بپردازیم. اما در ایرانی که ما داریم زندگی میکنیم با این شرایطی که مردم دارن، نمیدونم این گرانی ها هست، این وضع اقتصاد و این شکل رو هم که میبینید چگونه پیش میاد که یک سری کارگر مثلا میان، حالا اینجا نوشته که مثلا 8 ماه حقوقشون رو طلب دارن، در جاهای دیگری بوده در اگر مراجعه بکنید مثلا 1 سال 2 سال هم حقوق نگرفتن رفتن سر کار آمدن. سوال اینجاست، یک چگونه زندگیشون رو این کارگران عزیز میگذرونن که با نگرفتن حقوق میتونن ادامه زندگی بدن، و در جای دیگر سوال من این هستش از این افراد، آیا شما بیگاری می روید؟ آیا شما برده هستید؟ اگر قرار شما برید سر کار به شما حقوق ندن 8 ماه 1 سال 2 سال حقوق طلبکار باشید، برای چی شما میرید پس سر کار؟ حداقل بشینید در منازلتون، چون حقوقی که شما دریافت نمی کنید که، فقط میرید کار میکنید برای یک سیستمی که اونها گردنشون کلفتر بشه و شما اون شیوه کارتون به نظر من یک شیوه درستی به نظر نمیاد. من خیلی خوشحال میشم که دوستانی که آگاهی دارن که چرا این کارگرها یک زمانی که حقوق نمیگیرن به مدت‌های بسیار طولانی باز میرن سر کار، دو چگونه زندگیشون رو توی این مدت که حقوق نمیگیرن از کارشون میگذرونن. این سوالیه که همیشه برای من بوده و بسیار خوشحال خواهم شد که دوستان من رو در این بخش کمک بکنند و من یک مقدار از این سوالی که همیشه برام بوده با پاسخهایی که از شما دوستان عزیز خواهم داشت وضعم بهتر بشه و بتونم خودم رو به روز بکنم به قول معروف، چرا که اصلا من به روز نیستم. در جای دیگر از خبرها هستش که صحبت شده در رابطه با بستن تلفن‌های همراه که در روز یکشنبه علی مطهری یک صحبتی رو در مجلس داشته و به این واسطه صحبتاش تا اونجایی که من بخشش رو گوش کردم انتقاد داره، با اینی که میگه من به کروبی و موسوی رأی ندادم و به فرد دیگری در اون دوره رأی دادم، ولی مخالفت میکنه با حصر خانگی این آقای کروبی و آقای موسوی که فایل صوتیش نمایندگان اعتراض کرده بودن، شعار میدادند و و و به همین خاطر تلفن‌های همراه بلافاصله طبق خبرهایی که هست در تهران قطع میشه، شرکت هایی که خط تلفنی میدن به افراد این خط رو به گونه قطع کرده بودند که کسی نتونه حتی از طریق موبایل های همراهشون این صحبت ها رو بشنوه. و هنوز هم همان گونه که عرض کردم در صدد هستند که سانسور بکنن، فیلتر بکنند نرم افزارهای که وجود داره. و ببینید با این شرایطی که ما در ایران داریم و هر روزه صحبت از سانسور هست، صحبت از این هستش که حرفی نباید زده بشه، هیس همیشه، شما فکر بکنید با این بستنها و فیلتر کردنها اون وقت چگونه میشه که بخواید یک رفراندوم بگذارید در کشور. و در پایانه چون نگاه میکنم وقت برنامه هم داره به آخرش میرسه، کوتاه خدمتتون عرض بکنم رونق قاچاق سیگار ایران در کنار کشور میانمار بیشترین میزان قاچاق سیگار در جهان را دارد. به گزارش تابناک سالانه 60 میلیارد نخ سیگار در ایران مصرف می شود که حدود 25 میلیارد آن تولید داخل است. بنا به گزارش 20 میلیارد نخ سیگار به صورت مشترک و با سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی در داخل کشور تولید شده و 20 میلیارد نخ آن قاچاق می شود. حالا شما فکر بکنید این 20 میلیارد نخ سیگاری که قاچاق وارد کشور میشه، این پولش به جیب چه کسانی میره؟ و در ابتدا هم خبر از قاچاق سنگینی دادم که کالاها و ارز وارد کشور میشه در سال 1392. شما این مجموعه نگاه بکنید، در جامعه ای که حکومت آخوندی در سر کار هست و سپاه پاسداران بر قدرت نظامی هست و در کنارش بازار، این قاچاق ها که در اشکال مختلف هستش توسط چه کسانی انجام میشه؟ خب طبیعتا بند و شما نمیتونیم یک چنین سطح قاچاق وارد یک مملکتی با این شیوهی که عرض کردم خدمتتون بکنیم. روشن هستش که دیگه چه کسانی دستن در کار قاچاق سیگار و لوازم آرایش و و موارد دیگری که پول ساز هست، از جمله تلفن های همراه. اینها باید دید که آقایان بعضی وقتا جیغشون در میاد که قاچاق وارد میشه، اما این قاچاق ها رو چه کسانی وارد میکنن و چگونه باید جلو اینها رو گرفت رو کسی پیرامونه صحبت میکنه. وجب در هر کجا که هستید روز و روزگار خوبی رو داشته باشید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم با امید فرصتی دیگر که بتونم در خدمت شما دوستان گرامی باشم. روز و روزگار بر تمامی شما دوستان خوش باد.
روز هفتم.
دوستان عزیز با هم ترانه قدیمی رو از عارف میشنویم، کوچولو.
دست تو دیگه بس دارویی، یا این رو یا اون رو کوچولو، دست به دست میکنی ز دستم میگریزی، مثال یارو کوچولو پریشون میکنی مرا، چون یه سویم از این سو به اون سو کوچولو، خدا رو کوچه همیشه کوچولو من با غرورم دنباله کشودی از این کو به اون کو کوچولو اون رفتی که بستی تو دست شکستی مگه نه تو بگو کوچولو دست تو دیگه بس درویی یا این رو یا اون رو کوچولو دست به دست میکنی ز دستم میگریزی به ساله یه آهو کوچولو پریشون میکنی من رو چون گیزویم از این سو به اون سو کوچولو خدا رو مردم از دست تو دیگه بس درویی یا این رو یا اون رو کوچولو دست به دست میکنی ز دستم میگریزی به ساله یه آهو کوچولو پریچون میکنی من رو چون گیزویم از این سو به اون سو کوچولو خدا رو دلم رو به بازی گرفته تا چشما دو امرو کوچولو شور میکنی من رو چون گیزویم از این سو به اون سو کوچولو خدا رو دلم رو به بازی گرفته چشما
دوستای نظرین توجهتون رو به صحبت‌های الهه جلب کنم.
درود میگم به همه شنونده‌های خوب رادیو پارس. قبل از اینکه صدای آتنا فرقدانی عزیز رو پخش کنیم من یه متن رو براتون میخونم در این مورد. آتنا فرقدانی که نقاش و فعال حقوق کودکان ایرانی هستن روز شنبه 10 ژانویه پس از ضرب الشست توسط نیروهای امنیتی در مقابل پدر و مادر خود به زندان قرچک ورامی منتقل شدند. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران آتنا فرقدانی طی هفته گذشته به شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی فراخوانده شد تا به اتهامات که شامل تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و توهین به نمایندگان مجلس از طریق مهارت نقاشی بوده پاسخگو باشه. آتنا فرقدانی که نقاش و فعال حقوق کودک در ایرانه چندی پیش به دلیل طراحی‌هاش و دیدار با خانواده‌های زندانیان سیاسی و خانواده‌های کشته شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران بازداشت شد. او دو ماه بند دو الف سپاه نگهداری شد و میگه که طی این مدت تحت فشارهای روحی قرار داشته و او یک ماه و نیم پس از آغاز بازداشتش دست به اعتصاب قضا زده که بعد از وخامت وضع جسمیش به دستور قاضی صلواتی با قرار وثیقه تا برگزاری دادگاه از زندان آزاد شده. آتنا فرقدانی در دوره آزادیش در فیلمی صوتی تصویری که منتشر کرد درباره فشارهای زندان صحبت کرد. او در این فایل صوتی تصویری از وجود دوربین در دستشوی زندان و همچنین برخورد ماموران با او از راه برهنه کردنش صحبت میکنه که با هم میشنویم.
بله صدای خود آتنا رو با هم خواهیم شنید که توضیح میده و ما میدونیم که هر کسی که درباره وقایع صحبت بکنه همیشه بهش تهمت‌های زیاد زده میشه.
خدمت همه شنوندگان و بینندگان من آتنا فرزانه هستم، متولد 1365، در مقطع کارشناسی هنر دانشگاه الزهرا تحصیل کردم. امروز دوم آذر ماه سال 1393، تقریبا چند هفته میشه که من از بازداشتگاه موقت بند دور الف سپاه پاسداران در زندان اوین آزاد شدم. دلیل این که خواستم پیامم رو در واقع منتشر کنم این بود که شاید قدم کوچیکی برداشته باشم برای توقف خشونت علیه زنان. این ویدیو لازم به ذکره که زمانی داره انتشار پیدا میکنه که من نامه‌های خیلی زیادی رو به مسئولین و مقامات نوشتم، اما متاسفانه پاسخی داده نشد و برای همین من تصمیم گرفتم که پیامم رو از طریق این ویدیو به مردم انتقال بدم. به دلیل حس علاقه و نیاز همیشگی که من به کشیدن نقاشی داشتم، سعی کردم که داخل زندان هم این روندی رو که این چند ساله طی کردم و همیشه دست قلم بودم رو باشم ادامه بدم تو اوقاتی که حالا تو زندان هستم. به همین خاطر از لیوانای کاغذی که تو اون شیر ریخته میشد به عنوان کاغذ استفاده کردم و از گلبرگ های گلایی که تو گلدونای هواخوری بود، مثل گل میمون و مثل گل بنفشه، یا برگای گلای شمدونی، حالا چه اونایی که زرد شده بود چه اونایی که سبز شده بود، از اینا در واقع استفاده میکردم برای رنگ‌آمیزی نقاشی. خب متوجه شدم من از این لیوان کاغذی به چه منظور استفاده میکنم، دیگه لیوان کاغذی در اختیار من قرار داده نشد و منم خب چاره‌ای نداشتم که جز از لیوانایی که داخل دستشویی بند بود، داخل سطل آشغالش بود، در واقع استفاده کنم برای کشیدن نقاشی. روز 25 مهر ماه 1393 به دلیل اینکه به من گفته شده بود که دوربین هایی که تو حمام و دستشویی کار گذاشته شده کار نمی کنن، من هم خب این دو تا لیوان رو برداشتم و داخل لباسام جاگذاری کردم. وقتی که به سلمان برگشتم صدای پشپش این خانم ها رو شنیدم که دائما می گفتن که این لیوان ها رو برای چی می خواد، و یکی دیگه از اونا این گفتش که فیلمو بزن عقب، فیلمو بزن جلو. تا اومدم که این لیوانا رو از لباسم خارج کنم و یه جای از سلول در واقع قایمشون کنم، متاسفانه یکی از این خانوما به صورت خیلی وحشتناک و خیلی وحشیانه در سلول منو باز کرد و با توهین و فحاشی داد زد که همین الان لباسات از تنت بکن. خب منم هر چقدر که گفتم که این کار شما قانونی نیست، این کار غیر قانونیه، حتی از لحاظ شرعی درست نیست که من لباسم رو جلوی شما در بیارم، باز هم این خانم شروع کرد به فحاشی کردن و صدای بلند کردن. و یکی از همین خانم زندانبانه، همین اولیه که در واقع خیلی فحاشی میکرد، دست من رو به سمت بالا برده بود، بخواهیم که من ممانعت میکردم از اینکه بخوام بدن من رو بگردم و لباسای من رو در بیارم. دست سمت راست من در واقع کوبیده شد به دیوار و این استخون مچ دستم به شدت کبود شد و ورم کرد. یکی دیگه از زندانبانا در واقع همینطور که داشت بالا تنه من رو میگشت و چیزی هم پیدا نکرد و جای چنگاش هم جای رو سینه من افتاده بود، یکی دیگه از خانوما شروع کرد به پایین تنه من رو گشتن، خواستن که حال فرش رو در بیارن. اینه که من بگشتم گفتم که این کار شما درست نیست، گفتم من تو اتصاب قضا هستم، تو اتصاب قضای خوش هستم، شکایت میکنم. و متاسفانه این خانم دوباره شروع کردن به فحاشی و اینکه دستشون رو آوردن جلو و گفتن که دهنتو ببند و اگه نه چنان میزن که دهنت پر خون بشه، دهنتو اگر که نبندی. و یکی دیگه از این خانم ها، من معذرت میخوام، یکی دیگه از این خانم ها برگشت و گفتش که من میتونه از کدوم ببخشید کثافت خونه ای آوردنت اینجا، که من نمیدونم، خیلی شکستم، خیلی شکستم از اینکه چرا باید اینطور رفتار بشه. زمانی که داخل زندان بودن، با اینکه من همون موقع خاطر رسیدگی شدم، گفتم که سریعا باید رسیدگی بشه، رسیدگی نشد و رئیس بازداشتگاه هم تنها چیزی که به من گفتش، گفتش که خانم فرقدمی، این برخوردی که با شما صورت گرفته مطمئن باشید که خودسرانه نبوده و با دستور مقام بالاتری انجام شده. من این ویدیویی که تهیه کردم کاملا با میل و رغبت شخصی خودم بوده و هدفم جز این که برای هیچ زندانی این اتفاقا در آینده، از امیدوارم که در آینده اصلا کلا زندانی سیاسی نداشته باشیم، ولی با همه این حرفا امیدوارم که زندانی سیاسی که بخواد اینطوری مورد حق حرمت قرار بگیره و اینقدر زشت و زننده مورد بازرسی بدنی و ضربشت قرار بگیره، براش دیگه این اتفاقا نیفته. برای تمام زنهای کشورم، تمام کسایی که خب مسلمن خیلی شاید داشت تحصیل کرده هستن، حالا جدای از این که حتی اگر که از داشت تحصیل کرده نباشن و یا هر چیز دیگه‌ای، حقوق اولیه همه ما یکسانه. از همه شما میخوام که امید و یقینتون از دست ندید برای گرفتن حقتون، برای گرفتن حقمون، و نترسیم و نترسونیم از اینکه این اتفاقات میفته. 36 سال از همه چیزایی که شنیدیم که چه آسیبای روحی، روانی و جسمی تو زندان‌ها که اتفاق نیفتاده میگذره و من احساس میکنم که این 36 سالی که گذشته ما یک گام جلوتر هستیم، یک گام جلوتر هستیم، به خاطر اینکه شاید دیگه اون خوشنط‌هایی که ما اوایل انقلاب یا سال 88 داشتیم دیگه به اون شدت نیست. چیزی که بازجوی من به من گفت و خیلی دوست داشتم که زمانی که از زندان اومدم بیرون این رو شهر بدم، این بود که دائما اونجا تکرار میکرد که خانم فرقدانی، دیدید که اون رفتارهایی که میگفتن که بازجوها با زندانی ها انجام میدن و اون شکنجه ها و اون توهین ها و اون تحقیر ها همش دروغ بوده و ما چقدر مؤدبانه داریم با شما رفتار میکنیم، که وقتی که این رو گفت، گفتم این سایه‌ای که من الان زیرش نشستم به خاطر اون دستیه که یه روز این درخت رو کاشته که ما سایه‌ای داشته باشیم و زیرش بشینیم. دست کسانی مثل خدا صابرها و ستادهشتی ها.
اله جان، شما مثل این که میخواستین یه صحبتی بکنین در رابطه؟
بله، من مطلبی در مورد خشونت علیه زنان در ایران داشتم که بی ربط به این مسئله آسنا فرقدانی هم نیست. قبل از این که متن کامل بگم، یه سری آمارهایی گفته شده که 66% زنای ایرانی از اول زندگی مشترکشون حداقل یک بار مورد خشونت قرار میگیرن. اما به عقیده منی که در ایران به دنیا اومدم و بزرگ شدم، من فکر میکنم همه زنای ایرانی از بعد به تولدشون مورد خشونت قرار میگیرن و میتونه از همون ابتدا از طرف خانواده شروع بشه این خشونت ها، چه روانی چه فیزیکی. من خیلی ها رو میشناسم که اینا مورد خشونت فیزیکی قرار میگیرن، که مثل از طرف پدرشون یا برادرشون، و بعد از اون میتونه تو مدارس باشه و بعدش تو اجتماع باشه. تو اجتماع مثالش خیلی خیلی واضحه، میتونه خشونت که بهش میگن خشونت خیابانی که این خشونت خیابانی منو خیلی آزار میداد زمانی که تو ایران بودم. طبق یه سری آمارهایی که دکتر معتمدی دادن، آزار روانی تو ایران 52% و خشونت فیزیکی 37%. و یکی از این خشونت‌ها خشونت‌های خانوادگیه که میشه همین قتل‌های خانوادگی. و طبق آمار سازمان بهداشت جهانی در هر 18 ثانیه یک زن مورد حمله یا بدرفتاری قرار میگیره. من اینجا با دوست عزیزم سیما وارد بحث میشن ایشونم. نظر شما چیه؟
در رابطه با گزارشی که دادین، خشونت های زنان در کل خشونت ها در ایران از طریق سیستم جمهوری اسلامی متاسفانه به جامعه و خانواده کشیده شده. شما اگر دقت کنید این خشونت ها به شکل های مختلف و در درجه های مختلف طبقه بندی شده. خشونت حتما همین رفتار نیستش که در خیابان بیان یک سیلی به گوش یک فرد بذاره و ما اسم این رو خشونت قرار بدیم. همین که بچه های حالا الان تایم رادیو زنان هست، ما در رابطه با زنان صحبت میکنیم، ولی کن ما اگر بخوایم این خشونت ها رو در رابطه با ملت ایران صحبت کنیم، واقعا از نظر من یک مسئله برابر هست. به این خاطر که الان داشتیم صحبت های آتنای عزیز رو گوش میکردیم، این مسئله فقط برای زنان و تنها به قشر زن نیست که زن رو ضعیفه خوندن، یه سری قوانین بر علیه زن هست، نقض میکنه تمام حقوق و آزادی یک زن رو در اجتماع. برای پسرها و مردهای ما هم این چنین خشونت ها هست. زمانی که دختر بچه ما از 7 سالگی در مدرسه مجبور با حجاب اسلامی وارد بشه، این هم یک نوع کودک آزاری و خشونته. زمانی که در مدارس ما، در مهد کودک های ما، حالا بحث مدارس نباشه، در مهد کودک های ما بل اجبار به کودکان ما قرآن آموزش میدن و از اونها میخوان که طبق موازین قرآنی روابطشون رو با همکلاسی های مهد کودک پسر خودشون حفظ کنن. شما فکر کنید بچه 5 ساله و یک بچه 6 ساله، یعنی از همون ابتدا خشونت ها رو به صورت روحی به بچه های ما انتقال میدن.
بله کاملا درسته این حرف شما که خشونت روانی که یکیش همین ممنوعیتی که شما میگین هست، که خب این صدمش خیلی بیشتر از اون خشونت فیزیکیه. توی آمارها اینو بهش رسیدن که خشونت روانی خیلی صدمش بیشتره نسبت به خشونت فیزیکی.
خب خیلی وحشتناکی داره، به این خاطر که یک جمله معروف هم هست که میگه تن سالم روح سالم چه باک از جسم ناسالم. بحثش هم همینه، اگر ما روحمون جسم سالمی داشته باشیم اما روحمون از طریق این ناهنجاری های اجتماعی، همین خشونت ها بر ما دمیده بشه و روح ما رو بیمار بکنه، واقعا میتونه در آینده بسیار بسیار فجایع وحشتناکی داشته باشه که الان توی این میبینیم، یعنی به خیلی واضح داریم این مسائل رو میبینیم. الان ما در کشورمون یک روانشناسی به نام خانم علیدوستی، معصومه علیدوستی، که روانشناس زن ایرانی هستن، که با خانم پروین عزیزی کار میکردن، اعلام کردن که در ایران تنها 2% از افراد هستند که 80% روحیه سالم رو در اجتماع دارن. یعنی 2% افراد سالم از لحاظ روحی ما در ایران داریم. شما فکرشو بکنید اون 98% تو چه وضعیتی دارن زندگی میکنن. یعنی همه اینها یک روزی واقعا اون مملکت رو به فنا میبره. به این خاطر که اون کشور نیاز به یک نسل سالم، نیاز به جوانهای سالمی داره که بخوان تو این کشور کار کنن. اما متاسفانه الان ما همین تو اروپا نمونهشو داریم، من خودم دارم میبینم جوانهایی که بنا به دلایل سیاسی و بنا به هر دلایلی دارن اون کشور رو ترک میکنن، درونشون میشه آدم بخونه و متوجه بشه که واقعا دچار روحیه بسیار آشفته، دچار حالت روانی بسیار پریشان و ذهن فوق العاده مشغولی دارن، نمیتونن اونطور که میخوان حتی تو این محیط سالم دیگه نمیتونن. حالا این محیط سالم منظورم یک محیطیه با حداقل آزادی اجتماعی، نمیتونن اون چیزی رو که میخوان در روی زندگی خودشون مهیا کنن.
یه چیزی دیگر رو من اینجا عنوان کنم، تو کشورهای دیگه خب یه جاهایی هست، مکانهایی هست به نام خانه های امن، ولی خب ما یه همچین چیزی رو تو ایران اصلا نداریم که بخوان زنها اونجا پناه ببرن. خب اینم مسئله کمی نیست، ولی خب تو ایران متاسفانه چی وجود داره که بخواد یه همچین چیزی واسه زنها وجود داشته باشه؟
ببینید طبق قوانین اسلامی زن هیچ وقت یک جایگاه بشردوستانه توی جامعه اسلام و ایران نداشته. اصلا نه تنها ایران، کلا شما اگه کشورهای عربی رو نگاه کنی، دبی رو نگاه کنی، در دبی هیچ زنی اجازه نداره بدون حجاب بیرون بره، دقیقا مثل ایران. هیچ زنی در عربستان هیچ زنی حق رانندگی نداشت. حالا یک عده ای از این زنان فعال فمینیست که تو مجلس تونستن حالا یه کاری کنن دیگه اطلاع ندارن به کجا رسید. بنابراین وقت توی کشور اسلامی همچین چیزهایی حق زن این که بخواد یک خانه اندوش باشه خب مسلما وجود نداره. یک زن باید مطابق حرف مردش باشه. وقتی تو قوانین ما هستش که مرد حق داره تو رو کتک بزنه، حق داره به تو پول نده، بچه مال زنه، خونه مال زنه، مال مرده، بچه مال مرده، تمام زندگی زحمت‌های اون خونه اون فرزند.
خب، چون اصلا قوانین ما قوانین مرد سالاریه
دقیقاً، و این همه اینها ریشه در اسلام داره و اینها برای حفظ نظام و برای حفظ اسلام دست به همه کار میزنن. این نمونه از نظر من این یک نمونه میشه، نمیخوام بگم پیش پا افتاده که ناحقی بشه در برای زن در جامعه زن و در سیستم زن هر ناحق گفته بشه، اما این مسئله یک مسئله ابتداییه.
بله،
جنایت های وحشتناک تر از اینها رخ داده. صحبت های آتنای عزیزی که ما گوش میدادیم میگفت عزیزی اومده این درخت رو برای ما سبز کرده که ما بتونیم زیر سایه از دست شما خونخوارها کتک نخوریم. واقعا خیلی حرف قشنگی بوده و جادر اینجا بگم که ما واقعا آفرین به آتنای عزیز و جنایت ها و اون اصخایی میکنم کسافت هایی که در زندان های کهریزک، اون تجاوز هایی که حتی به پسران ما شد هرگز فراموش نمیشه و اینها همه برای حفظ نظام و قوانین اسلام.
خب دوستان نظرین داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، صحبتون پایان رسید.
من اگه اجازه بدین این یه شعری از سیمین دانشور بخونم و برنامه رو تموم کنم.
پس لطف کن سریع که یک دقیقه بیشتر صحبت نمیشه.
خانم سیمین دانشور میگن مرد مسلمان با موی زن تحریک میشود، مرد مسلمان با بوی زن تحریک میشود، مرد مسلمان با صدای زن تحریک میشود، مرد مسلمان با مچ پای زن تحریک میشود، مرد مسلمان با نگاه زن تحریک میشود، مرد مسلمان با راه رفتن زن تحریک میشود، مرد مسلمان از رنگ لباس زن تحریک میشود، مرد مسلمان با آدامس جویدن و غذا خوردن زن تحریک میشود، مرد مسلمان موجوداتی دائم التحریک هستند و کلن مرد مسلمان مردی است که همیشه در وضعیت تحریک است. این که میگویند زن حجاب داشته باشد که مرد به گناه نیفتد مثل این است که بگویند آفتاب نتابد که بستنی‌های من آب نشود.
بله، با سپاس از شما دوستان عزیز به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما را همراه کردید سپاسگزاریم. با ترانه‌ای از زیبا شیرازی برنامه رو به پایان می‌رسونیم. تا یک شنبه ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. ترانه زن رو از شیرازی می‌شنویم.
Thank you. عشوه از پا تا سرم لیکن سه سنگم ماهنم منم من مادرم دوستم رفیقم همسرم شیره جانت سه من چادر میم راز بر سرم من شیر زنم خموش تو من روشنم با سلاح دین دگر آتش مزن بر خرمنم آتش مزن بر خرمنم